قاعده تمثل یکی از بنیادی ترین قواعد فلسفی در عرصه هنر و ادب ایرانی اسلامی است.
خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. شما که این برنامه رو انتخاب کردید برای شنیدن، شما مردم خوب که هر چهارشنبه شب منتظرید آقای دکتر حسن بخاری فهیم برای شما از فلسفه هنر بگن، منتها حرف دارم امشب. اول استاد کتاب و اینا رو قشنگ پنگ کردن، آماده شد آبی هم نوشیدن، قدیمی هم میگفتن نفسی چاک کردن.
بله بله.
سلام علیکم.
سلام، شما خوبی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما هم تمامی شنوندگان عزیز و محترم و صمیمی و آشنا، عرض سلام و احترام و شب بخیر.
قربان شما، خیلی خوش آمدید استاد بخاری. عرض میکنم برای شما شنوندگان عزیز، میخواستم این رو بگم، ما هفته پیش گفتیم که یعنی هفته پیش در باره گل نیلوفر و اصلا طبیعت از نگاه ایرانی صحبت کردیم، در نگاه ایرانی صحبت کردیم، در مورد فلسفه اون در هنر و وجود اون در هنر ایران زمین صحبت کردیم، از بقیه دنیا صحبت کردیم، منتها بیشتر تمرکز بر روی هنر ایران بوده. قول دادیم هفته پیش که این دوستان عزیز آقای آگوستین قدیس و همینطور مانی رو حتما این هفته صحبت میکنیم، با توجه به اینکه فردا سالروز ولادت شیخ فرید الدین عطار نیشابوری هست و بزرگداشت این شاعر عارف و عاشق بزرگ، با استاد بخاری صحبت کردیم درباره این شیخ باید صحبت کنیم. این قاعده رو ما داشتیم آقای بخاری، در مورد حافظ ما این کار کردیم، در مورد مولانا این کار رو کردیم و این هفته درباره شیخ فرید الدین عطار نیشابوری صحبت می‌کنیم. حالا چرا من در آغاز
تازه این هفته نیست، هفته آینده شب سعدیه،
سعدی صحبت این آگوستین و خیلی ناراحت شدم.
نه دیگه، چون به هر حال خود ایرانیام
این نگاهی که فعلا داریم بعدا کاملتر خواهیم پرداخت به هنر در نظر ایرانیان به فلسفه اون، حتما به این خواهیم پرداخت. من در همین آغاز زیاد شما رو منتظر نمی گذارم و تلفون های برنامه رو عرض می کنم، 220-488-220-588-220-588-0 شماره پیامک 30558 یک دریفی گفت که چرا دو بار پیامک ها بود، چرا دو بار تکرار میکنیم. عرض کردم که تأکید ما بر دو بار گفتم اینه که بار اول که شما میشنوید خب میشنوید، بار دوم تأکید ما به خاطر اینه که حتما تماس بگیرید و با ما در این پژوهش، در این برنامه پژوهشی شرکت بکنید. خب من یه عاشقانه شروع کردم،
خیلی خوب
گفتم که آهندلی کنم یک چندی دل ندهم به هیچ. این بیشترین چیزی که از عطار تو ذهن من میاد در موردش، چون تصدیت رو بیار خوندم و منطق و تیر رو، این نگاه عاشقانه است. حالا نمیدونم درست فکر میکنم یا کفه عارفانه بودنش بیشتر میشه، حالا نمیدونم واقعا.
درسته جناب دت، یعنی هم عشق هم عرفان. و من در حین بحث و تداوم بحث عرض خواهم کرد که در عرفان اسلامی، در عرفان اسلامی ایرانی یه نسبت بسیار وسیع و وسیعی بین عشق و عرفان وجود داره و اینها غیر قابل تفکیکن. اتفاقا بحثی هم که من انتخاب کردم و در جای خود اون رو ارائه خواهم کرد، بنیادش همین عشقه، لیکن عشقی که از لحظه لحظه اون و شرح شرحه اون معرفت میباره، عرفان میباره. یعنی این عشق، عشق به جسم نیست، عشق به ماده نیست، عشق به صورت نیست، عشقیست که خودش نردبان عروجه، نردبان معرفته. و این نسبت رو انشاءالله من در جای خودش به تفصیل انشاءالله متناسب با زمانی که داریم عرض خواهم کرد. اما همچنان که شما فرمودید، ما خب این سنت رو داشتیم در طول برنامه های گذشتم، هنگامی که به یک مناسبت خاصی می رسیدیم سعی می کردیم که حق اون مناسبت رو تا اون جایی که در توانمون هست به جا بیاریم. این در مورد ایام عید صادق بود. خب مثلا طبیعت رو و هنر رو مطرح کردیم که همچنان که فرمودید جلسه پیش به نیلوفر رسید، و پیش از اون ما مناسبت های حافظ و مولانا رو داشتیم که وارد شدیم، و این هم جزء تصادف های شیرین روزگاره که دقیقا برنامه مصادف میشه با همون زمان. یعنی هفتش هم نیست که مثلا بگیم سه روز پیش مثلا روز فلان بوده پس صحبت بکنیم. الان دقیقا فردا 25 فروردین ماه روز عطاره و ما دقیقا در شب روز عطار قرار داریم، و هفته آینده ما دقیقا همینه، یعنی اول اردیبهشت روز سعدی هست، پنجشنبه، و ما هم چهارشنبه که اینم انشاءالله هفته آینده باز به سعدی. لیکن جناب هدایتی، یک نکته بسیار مهم وجود داره و اون این که ما همیشه مناسبت ها رو در ساحت اون کلیت بحثمون بحث کردیم. یعنی اگر مثلا مولانا بحث شده، بیشتر زیبایی شناسی مولانا یا فلسفه هنر مولانا، حافظ هم همچنین، و در مورد طبیعت و هنر هم ما تجلیات هنری طبیعت رو در فرهنگ اسلام ایرانی بحث کردیم، و به نحوی ساحت کلی و سپهر کلی همون فلسفه هنر، همون مبانی نظریه هنر هست. این مناسبت ها در دل او قابل تبیین هستن که ما چنین میکنیم. به همین دلیل من بحث عطار رو هم مثلا وارد شخصیت شناسی شدم نمیشم، و خدمتون عرض بکنم که او رو از ساحت حکمت هنر، و همچنان که فرمودید ما در آینده تفصیلا وقتی وارد فرهنگ اسلامی ایرانی شدیم از اینها بسیار سخن خواهیم گفت، ولی اینجا باز از اون زاویه و ساحت فلسفه هنری یا قاعده تمثلی که در اون مقدمه عرض کردن، از اون زاویه وارد خواهیم شد.
به امید خدا. چی میدونی چرا این یه دفعه الان داشتیم شما صحبت میکردیم هر شهر عشق را از
تا ما هنوزم در خبه یک کوچه وقتا دینو کی میگه؟ مولانا، که خودش از اون سر بدارانه عظیم عشق و به طرز عجیبی هم تحت تأثیر عطاره. ما از پی سنایی و عطار میرویم. این من مولاناست. مبتنی بر مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم، اگر بخواهیم عطار رو در ساحت حکمت هنر و ادب اسلامی ایرانی مورد بحث و تأمل قرار بدیم، باید از قاعده تمثل صحبت بکنیم و ظهور حیرت انگیز و شگفت این قاعده در تمامی آثار شیخ عطار نیشابوری فریدالدین عطار نیشابوری. قاعده تمثل که الان بنده به صورت بسیار بنیادی دارم روش کار میکنم و امیدوارم ظرف یکی دو سال آینده تألیف نهایی این قاعده رو و این اصل و این نظریه رو منتشر بکنم، قاعده است که به نظر میرسه تمدن اسلامی در مقابل قاعده تجسد یا اینکارنیشن مسیحی ها، فلسفه هنر مسیحی و فلسفه هنر بودیزم و هندویزم و جینیزم داره. قبلا من بنا به موقعیت بحثمون اشاره جدی و کاملی به قاعده تجسد داشتم، به نظریه تجسد یا اینکارنیشن یا به تعبیر هندی ها آواتار داشتم و همچنین حتی نمونه هایی رو از ادبیات هندو، از بهاگوت گیتا و همچنین این سو از مسیحیت در رابطه با اینکه این تمدن ها قابل به تجسد شدن، به همین دلیل هنرهای تجسمی در متن این تمدن ها اوج گرفت. اما تمدن اسلامی بنا به اینکه قرآن تنها اعجاز عظیمش بود و قرآن در صورت کلمه ظهور پیدا کرده بود و از آن سو در قرآن بنا به بررسی تطبیقی که چندین برنامه قبل بین قرآن و بهاگوت گیتا و انجیل داشتم، خدای قرآن از تجسد گریخته بود و بنا به اون لمترانی خود رو به رؤیت چشم جسمی موسی و هر پیغمبر دیگری نیاورده بود. فلذا ما بیشتر هنرمون و ادبمون حول محور کلمه شکل گرفت و خدمتتون عرض کنم در این عرصه حتی خوشنویسی که برجسته ترین هنر ما مسلمین هست به دلیل قداست کلمه و کلمت الله و اینکه اعجاز در این تمدن به صورت کلمه ظهور کرد و تجسد آنگونه که در تمدن‌های دیگر مطرحه واقع نشد، گرچه در اونجا هم تصورات افراد از این مسئله هست، وگرنه بنا به ماهیت همه ادیان اگر در اسلام تجسدی وجود نداره و ادیان از یک جنسن و بلکه همه یک دینن، جاهای دیگه نیست، ولی تصورات اونجا این بود که تجسد واقع شد، اما در اینجا حقیقت در صورت کلمه و نه در تصویر جلوه کرد و این سبب ظهور قرآن و بعد یک ادبیات بسیار قدیم و عظیم و قوی به تأثیر از حضرت قرآن شد. فلذا اگر شما میبینید که در متن این تمدن مولاناهایی وجود داره که الان جهان رو تصرف کردن و فتح کردن و آثارشون در سراسر جهان مطرحه، یا همین عطار که چیزی در حدود 200 سال پیش از 200 سال پیش ترجمه کتاب‌های عطار به زبان‌های انگلیسی و لاتین شروع شد و مهمترین کتب اینها به زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها ترجمه شد و مثلا بزرگانی مثل ماسینیون، لوی ماسینیون و دیگران، گیتز و اینها شرح‌ها نوشتن، ترجمه‌ها کردن و اینها، و بعد مثلا سعدی، حافظ، سنایی، خاقانی و بزرگانی که حتی در عرصه حکمت شیخ اشراق‌ها، ابن عربی‌ها، یعنی می‌دونید ما حقیقت اون تجلی زیبایی شناختی خود رو بیشتر در ساحت ادب ارائه کردیم و هنر ما هم به تبع این ادب شکل گرفت. و میدانید نگارگری که اوج هنرهای تصویری ماست ذیل کلمات، ذیل اشعار قرار میگیره و باز اون کلمات که ظهور داره. خب این مسئله وقتی در قاعده حکمت هنر یا فلسفه هنر بهش نگاه میکنید به یک نظریه بسیار بکری میرسید تحت عنوان همون نظریه تمثل. نظریه تمثل یعنی این که ما قایتمون یک سری حقایق مکنون هست، یک سری حقایق پوشیده و مستور هست که این حقایق چون جنس و سنخشون از حضرت نوره و از عالم نوره به سادگی در ساحت ماده ظهور پیدا نمی کنن. تو این ساحت برای ترجمه امر معقول به یک امر محسوس که این تعریف کلی ترین تعریف هنر اسلامی است و در تمدن اسلامی، اینجا شما نیاز به یک سری واسطه هایی دارید. بزرگترین این واسطه ها یکی تصویره که در مسیحیت و هندویزم و اینها حقایق در صورت تصاویر ظهور میکنن. فلذا مثلا تو معبد هندو تصویر شیوا خود شیواست، تو کلیسا تصویر عیسی خود عیساست، و بلکه به تعبیر پولس رسول که بعد واردش میشه تو دیواری کلیسا، کلیسا تن عیساست. اما اینجا تو کلمه ظهور میکنه و کلمه حامل اون معنا میشه یا ممثل اون معنا میشه یا تمثیل اون معنا میشه. این مسئله سبب شده که در عرفان اسلامی، نکته بنیادی من برای ورود به قصه عطار اینه و فلسفه هنر عطار و حکمت هنر عطار اینه. البته نمیخوام اینجا تو پرانتز بگم، مثلا شاید میتونستم از حکایت مرد نقاش اشترنامه عطار شروع کنم، ولی هم در انتصاب اشترنامه و عطار یک سری حرف و حدیث هست و من میدونستم اگر بخوام از لحاظ فنی نسبت یا عدم نسبت اشترنامه و عطار رو بحث بکنم باید یک ساعت و نیمه مثلا یک شب رو میگرفتم، در حالی که ما پیرامون عطار فقط امشب رو فرصت داریم. و در این حال قصه دیگری که انتخاب کردم خیلی قوی تر و قوی تر و عمیق تر از قصه حکایت مرد نقاش در اشترنامه قاعده تمثل رو و اون سیره و سنتی که عرفای ما، حکمای ما، شعرای ما، بزرگان ما برای بیان حقیقت استفاده کردن تو این قصه که امشب انتخاب کردم این ظهور بیشتری داره. حالا چه میدهتی؟ ببینید این قاعده رو من اگر بخوام ساده عرض بکنم و بعد با استناد به آثار خود عطار به اینجوری بگم که در عرفان اسلامی گوهر حقیقت مستوره. یعنی چی؟ یعنی ما خدمتون عرض بکنم یک سری حقایق پنهان داریم که در حقیقت هستی جریان داره. خیلی ساده اگر بخوام بگم، خیلی فنی و فلسفی اگر نخوام بحث بکنم، پیامبر وقتی میفرماید اللهم ارنا الاشیاء کماهیه، خدایا اشیا رو به همون صورتی که هستن، حقیقتر هستن به من نشون بده، نه اونجوری که در ظاهر وجود داره. ببینید این کلام پیامبر یه مرزی میکشه بین ظاهر و باطن به زبان بسیار ساده. یعنی در جهان ساده، در جهان ماده ما صورتی میبینیم، در حالی که در حقیقت و در باطن این صورت دیگری داره. اگر صورت همان سیرت بود پیامبر این دعا رو نمی کرد، ولی چون بین ظاهر و باطن صورت و سیرت یه فاصله وجود داره و هرچی حجاب و کفر داره این فاصله هست. تکرار میکنم، هرچی حجاب و کفر و خطاست مال این فاصله هست. عرفان اسلامی بر اساس قاعده تمثل فاصله ها رو برمیداره. فلذا از یه این خیلی ما من هم جامعه دیتی یک سری دانشجو دارم در شدران اینا کارگردانی تئاتر دارم میخونن، کارشناسی هرشن برام، و مثلا درس حکمت هنر اسلامی من رو این دارم کار میکنم که اون وقت چه نم. حالا این کلمه رو که میگم بنا به یک فضای هنریست دارم میگم، تو عرفان اسلامی دنبال واژه مناسبش گشت، ولی چه تمثل ها و تمثیل های دراماتیک بسیار قدرتمندی داریم که این نمایش ها یا این تمثیل ها صورت گرفته چرا؟ چون تو جهان ماده داریم حرف میزنیم، تو جهان محسوس داریم حرف میزنیم. تو جهان محسوس و ماده باید مطالب رو تا میتونیم چکار کنیم؟ ساده و جزئی بکنیم. و ببیشه اگه به صورت قصه در بریم، بگیم من یه نکته بر تو میگم. فلسفه قصه تو تمدن اسلامی چیه؟ و اصلا همه تمدن ها قصه امر کلی رو به امر جزئی تبدیل
میکنه.
باری کلا آفرین، برای دقیقا فهمه بهتر، امر معقول رو محسوس میکنه. شما وقتی میگید یکی بود یکی نبود، یه روزی بود یه پادشاهی بود، اینو قبلا من به کرات گفتم، دارید یک امر معقول مجرد رو به یک امر قابل فهم جزئی در ساحت زمان تعریف میکنید. قاعده تمثل تمثیل معنای مجرد معقولیست که به زبان ساده و شیرین و نمایشی بازگو میشه تو اون حقیقت منطقی. یه نکته بسیار کلیدی و مهم، هیچگاه ابزار حجاب این حقیقت حقایق مکنون نیستن، ابزار اونند، قاعده ظهور اونند. اما در این مسئله ما به یه اصلی میرسیم و اون اصل اینه که فلسفه تمثیل و تمثل یا حکمت تمثل تو تمدن اسلامی آن است. این جمله بسیار کلیدی و بنیادی است. آن است که امر معقول را به امر محسوس بیان کند. تو این عرصه بنا به قرآن کلمه و کلمه مندی تو تمدن اسلامی بسیار اوج گرفته. فلذا حکمای ما، عرفای ما، عطار ما، مولانای ما و بسیار دیگران از قواعد تمثیلی یعنی قصه گویی، تمثالی، تمثلی برای بیان حقیقت چه بسیار بهره بردن. امشب میخوام یکی از اون تمثال ها رو بگم به زبان عطار. چون وقت ببینیم اولا تمامی قواعدی که امروزه در عالی ترین اکادمی های جهانی برای عناصر و اجزای درام تعریف میشه اینجا وجود داره. تعلیق ها به قول شما سینمایی ها، گره گشایی ها، گره هست، همه اینها وجود داره. و من میخوام امشب برای اولین بار یه مثالی عرض بکنم که تو تمدن اسلامی وقتی عرفای ما به زبان حکمت هنر قرائت میشند و مورد سؤال واقع میشند چه مروارید های برای ما دارن. بحث امشب من تبیین قاعده تمثل، بنیادی ترین نظریه حکمت هنر اسلامی با استناده به آرای فریدالدین عطار
بعض میکنم برای شما. حالا حسن از شما اطلاع دارید پیتر بروت رو برای شاگردای فارسی هم
کردم جز مراجع دیگه بروت
شاید ایشون انجمن پرندگان رو کار کرد دیگه بر اساس منطق افتی اون نام رسیدن به این.
میدونید ما بارها من این جمله رو گفتم تو این جمله سوخی بود، ما تکیه بر اقیانوس داده ایم و اما تشنه ایم، کار نمی کنی تو این فضا.
حسین سعیدی عزیز از خمینی شهر اصفهان من ممنون از این نگاه ظریفه که اطلاعی به برنامه و حالا میخونم با درود آقای هدایتی شعر ابتدایی برنامه را اشتباه خواندید، صحیح آن این است گفتم آهندگی کنم چندی ندهم دل به هیچ دل بندی. من گفتم آهندگی کنم یک چندی دل ندهم به هیچ دل بندی. من این تونیش رو دیدم حالا
تو نسخ مختلف
اصطلاف هست و ادامهش رو میخواستم بخونم که شما برای من نوشتید و حالا من میدونستم اما شما رو نوشتید میخونم به خاطر این نگاه ظریف شما. سعدیا دوره نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوشتید دوستا دقت فرمید اطاعت امر. و دوست عزیز دیگه که در هر برنامه به بنده لطف داره و بنده رو می نوازه، من حالا اعتقاد رو باید بگم دیگه، بنده رو می نوازه این دوست عزیزم هست، سردبیر محترم، مثل رضای خدا مجری برنامه رو عوض کن، خیلی حرف می زنه. من کی حرف زدم؟ من کی حرف زدم؟ ما یک فضایی رو باید ایجاد کنیم در برنامه که فساتیدی مثل استاد مرخاری در اون فضا صحبت کنم، بعد از اون من مثل شما گوشه گوش هستم. باشه چشم، کم تر صحبت میکنم. ممنون از این که انتقاد میکنید. و یه پیامک دیگم این هستش که یک قطعه ادبی رو نوشتم که حالا من در طول برنامه میخونم. یکی گفتن که قول داده بودین راجع به تابلوی شما آخر صحبت کنید استاد مرخاری، شین قاسمی که در مورد به هنر مسیحیت که
بله بله اونم رنسانس، یعنی اواخر قرون وسطی رنسانس اینو فرستیدیم. حتما حتما بله. جو بدید یک شب صحبت کردیم یادتون هست اون شبی که افلاطون ارسطو من داشت تبیره میکردم اونجا دقیقا یکی از مثالهای اصل آها اون درسته اون رافائل بود که مدرسه اکادمی بود این شما آخر رو پس بله حتما حتما
از این کتاب صحبت کردیم
بله آفرین والدش کش اون موقع که رسیدیم درست میفهمیدن چشم حتما
سلام و سپاس در صورت امکان در قالب برنامه مستقل در باره عطار بیشتر بحث نمایید انشاءالله این کار انجام خواهیم بکنم تا این برنامه واقعا به طور مستقل در باره عطار صحبت میکنه. معنی فامیلی آقای دکتر چیست؟
برخار یه منطقه است نزدیک اصفهان، گز و برخار، مطمئن برخار برای سر کسرت استعمال بعد به برخاری تبدیل شد. من اسمانی هستم.
دهنیم که یه منطقه
هست؟ دهنیم بله منطقه ایست، یعنی روستایی است که 5-6 کیلومتری جاده نائین اصفهان، یعنی از اصفهان که دور میشه. یا تو نست برنامه اولی نگیدن پرسیدی؟
من پشت کنکور کارشناسی هم عاشقتونم. درس رو بخواد ای بابا درس و به خاطر برنامه ماهتون کنار میذارم، نکن آقای کارو ما میشونم بیشتر درس بکنید. و یه اشاره هم داشتم که درباره کتاب معرفی کنید، منابع معرفی کنید درباره هنر و زیبایی در حکمت ایرانی اسلامی که از شما خواستن که قابل استفاده برای دانشجویان هنر باشه. این هم خواست کدوم که سرمی کنید
ببینید عطار یک کتابی داره به اسم الهی نامه، چون بیشتر عطار الان به تذکرت الاولیا و منطق الطیرش میشناسن و بعد مثلا در منطق الطیر اون قصه شگفت شیخ صنعان که مبنای خیلی از جریانات ادبی بوده، اما کمتر به آثار دیگرش من جمله الهی نامه اشاره دارم. الهی نامه 22 اصطلاحا مقاله است به صورت منظوم و بنابرای قاعده‌ای که خدمتتون عرض کردم که تمثل خودش رو روایت نمی‌کنه بلکه یک سری حقایق مکنون معقول مجرد رو به زبان قصه بازگو می‌کنه، اصل در تمامی این 22 مقاله اون حقایق مکنون است، اون حقایق مصدوع است و به ویژه اعظم این حقایق حضرت عشق. فرضا در الهی نامه ما یک قصه داریم، قصه بسیار بسیار مهمی داریم که از دیدگاه برخی مستشرقان اصلا اصاره تمامی الهی نامه رو باید در همین قصه رابعه دختر کعب جستجو کرد. و اینکه در اکثر ابیات عطار به نحوی درد و عشق و خون اینها با هم آمده، برجسته ترین تمثیل این تثلیث در الهی نامه و به ویژه قنچه الهی نامه، یعنی قصه رابعه دختر کعب که مال مقاله 21.8 ظهور کرده. اون وقت خود این خدمتون عرض بکنم عشق آتشینی که در متن این قصه وجود داره و من به عنوان مصداق اون قاعده تمثل امشب به عنوان بزرگداشت عطار دارم بیان میکنم، این به نحوی متأثر از خونبازی و سربازی و سربداری کسی مثل حلاجه. چون مولانا یه جمله‌ای داره فوق‌العاده مهمه، من این جمله را بخوانم قبل از ورود به اون قصه. در سخنان مولانا جلال الدین رومی قدس سره مذکور است که نور منصور بعد از 150 سال بر روح فرید الدین عطار تجلی کرد و مربی او شد. یعنی مولانا اعتقاد داره این همه عشق و آه و خون که از عشق عطار و از شعر عاشقانه عطار میچکه، این متأثر از شطحیات حسین منصور حلاج و اون پایان حزن‌انگیز سربداری اوست که توسط علمای ظاهر سربدار شد. الهی نامه آغازش بعد از حمد خدا و نعت رسول و خلفای راشدین و اینها میرسه به خدمتون عرض بکنم داستان یک پدر و شش فرزندش و سوالاتی که این شش فرزند از پدر دارن و پدر روشن ضمیر و ذهن آگاه و روح فراخی که اصلا اینها رو به سائلی فرا میخونه تا سوالات اینها رو پاسخ بده. جهان گردیده ای گم کرده یاری، سراسیمه دل و آشفته کاری، خطر داد از کسی خبر داد از کسی کان کس خبر داشت، که وقتی یک خلیفه شش به سر داشت، همه همت بلند افتاده بودن ز سر گردن کشی بنهاده بودن، به هر علمی که باشد در زمانه همه بودن در هر یکی یگانه، چه هر یک زو فنون عالمی بود، چه هر یک در دو عالم چون کمی بود، پدر بنشاندشان یک روز با هم آنها رو با هم نشان، که هر یک واقفی در علم عالم خلیفه زادهید و پادشاهید، شما هر یک ز عالم می چه خواهید، اگر صد آرزو دارید و یک مرا فی الجمله برگویید هر یک. بعد یک دیالوگی، یک گفتگوی دو سویه، پرسش و پاسخی بین این فرزندان و پدر صورت میگیره تا میرسه به خدمتون عرض بکنم مقاله 20. این پرسش و پاسخ من از همه اینها میگذرم چون فرصت امشب کمه و قصه بلند، و میرسه به مقاله 20 که یکی از فرزندانش در رابطه با کیمیاگری میپرسه. پسر گفتش که درویشی بسیار بسی باشد که آرد کافری بار، به زر چون دین و دنیا می شود راست، ز حق هم کیمیا هم زر توان خواست. پدر گفتش که چون زر سایه افکن، تو را بی گوهر و بی مایه افکن، نیاید دین و دنیا راست هر دو، ز حق می دان که نتوان خواست هر دو. ببینی اشاره می کنم و تکرار می کنم قصه تمثیلی بر یک حقیقت بلنده، قصه قایت قصه نیست. یعنی عارف ما قصه نمیگوید که سر درم کند،
یه حکمته.
قصه تمثیل شیرین و زیبایی شناختی اون حکمت است. فلزا شما پیش از هر قصه یه حکمت دارید. من جمله اینجا از دیدگاه یک پسر، یکی از این فرزندان داشتن ثروت معادل داشتن دین و دنیا با همه. ولی پدر او رو از این پندار غلط در میاره که اینگونه نیست که تو این دو رو بتونی با هم مطلق داشته باشی، مگر آنکه چنان سخت پای مرد باشی که زر فریبت نده. حقیقت مشرف بر زر باشه، نظر بر مشرف، نظر مشرف بر حقیقت، در اون صورت اشکالی نداره. ولی اگر بنابر این باشه که شما به دنبال هر دو باشید، در زر و ثروت و ظاهر و مادیت یک سری دام ها وجود داره که اگر حقیقت کمک نکنه اون دام ها تو رو ساقط خواهند کرد، حبوط خواهند داد. مقاله 20 با این شروع میشه تا میرسیم به مقاله 21. در مقاله 21 هم باز این پرسش و پاسخ رخ میده. اینجا توجه بکنید، من این رو به عنوان حکمت ذکر میکنم، بعد وارد قصه میشم. پسر گفتش به هر پندی که دادی، به هر پندی مرا بندی گشادی. پندها گشاینده بندها هستند. دلهای خودتون رو با موعظه زنده کنید، هر موعظه مساویه با نجات از یک حصار، از یک حبسه. به هر پندی مرا بندی گشاد. کل این برنامه رو هدیه کنیم به روح عظیم حضرت عطار. مرا صد مشکل از پند تو حل شد، مثل من با زر رکنی بدل شد. ببین جناب دکتر، عرفان اسلامی کیمیاگریست و کیمیاگر مادی چگونه مس را به زر تبدیل میکند؟ عارف مس نفس مرید را به طلای روح تبدیل میکنه. حقیقت کیمیاگری مال اون مقلب القلوبی است، مال اون مراد دست گشاده دل فراخی است که به عمل و کلامش جان مرید را از جهل نجات میده. او در قلب مرید کیمیاگری میکنه. و این معانی چقدر تو عرفان ما بالاست. مرا صد مشکل از پند تو حل شد، مثل من با زر رکنی بدل. این کیمیاست دیگه، مثل تبدیل به زر شد. به چی؟ به پند تو، به موعظه تو. سخنهای تو یک سر سودمند است، به آیت هم مفید و هم بلند است. ولی زانم هوای کیمیا خواست که از او هم دین و هم دنیا شود راست. که چون دنیا و دین در هم زند دست، به دست آید مرا معشوق پیوست. پسر میگه بابا دین و دنیا اگر با هم جمع شد معشوق حقیقی رخ میده، که تا دنیا و دینم یار نبود مرا از یار استظهار نبود، پشتیبانی نبود. پدر گفتش دماغت پر غرور است. اصلش دماغت، دماغ، دماغ تو فرهنگ ما، فرهنگ سنتی ما یعنی حافظه، یعنی ذهن، یعنی قدرت ذهنی. پدر گفتش دماغت پر غرور است که این اندیشه از تحقیق، اون پژوهشی که گفته تو کلام شما که این اندیشه از تحقیق دور است، که تا هر نیک و هر بد در نوازی نباشی عاشقی الا مجازی. ادعای عاشقی میکنی وارد این دریا شو، حرفشو نزد. اگر در عشق میباید کمالت، بباید گشت دائم در سه حالت. یکی عشق، دوم آتش، سوم خون. اگر آیی از این سه بحر بیرون، درون پرده معشوقت دریار در بار. وگرنه بس که معشوقت نهد خار، مقابلت خار قرار میگه تو نده. وگر آگه نگشتی زین روایت، تو را دائم تمام استی حکایت. اون وقت جمعه دیدی مولانا وقتی میگه ما از پی سنایی و عطار میداری، اول مثنوی ظهور میکنه. اون رساله نائیش اشو از نی چون حکایت بود که تمامی شما ببین اون ابیات اولی که آخرش میگه بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقل حال ماست آن. بعد قصه جنزک و پادشاه رو میگه. چقدر متأثر از اینه. به پسره میگه وگر آگه نگشتی زین روایت، اگه حرف منو نفهمیدی دیگه سخت بود، اگه سنگین بود که عشق عشق و آتش و خون میخواد، عاشقی یعنی این سه،